بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و منها الإرادة و الكراهة و هما نوعان من العلم. مرحوم خواجه در بحث کیف نفسانی مباحثی رو مطرح کردن. در این مسئله 25 میرسه به بحث اراده و کراهت که جزء کیف نفسانی هست. ایشون میفهمن که اراده و کراهت در حقیقت دو نوع از علم هستند. علم بالمعنی العام که اگر علم به مصلحت خارجی تعلق بگیرد باعث اراده میشود و اگر علم به مفسدت تعلق بگیرد باعث کراهت میشود. لذا می فهمند اراده و کراهت دو نوع از علم هستند که علم یا به مصلحت هست و یا به مفسدت هست و احدهما لازم مع تقابل. این عبارت رو جناب مرحوم علامه حلی دو جور معنا می کنه. معنای اول این هست که وقتی که مرحوم خواجه می فهمند احدهما لازم مع تقابل، یعنی هر کدوم از اینها لازم دیگری هستن مع تقابل، یعنی اراده ملازم با کراهت هست مع تقابل. مثل این که این انسان اراده علم می کند، این مستلزم کراهت از ضدشه که چی باشد؟ جهل باشد. لذا هر کدوم از اینها لازم یکدیگر هستن مع تقابل. این یک معنا که مرحوم حضرت علامه حلی استخراج می کنه. معنای دیگر این که هر کدوم از این ارادت و کراهت لازم علم هستند. بله لازم علم هستند ولیکن با علم تقابل دارند. دقت می فرمایین؟ چون قبلا اینجا ایشون فرمود ارادت و کراهت دو نوع علم هستند. البته اینو دقت باید بفرمایین، به حمل اولی این گونه نیست، بلکه اینها به حمل شایع به گونه هست که علمو میگیم همان کراهته. اتحاد ماهوی با هم ندارن، چون علم حیثیت بفرمایید کاشفیت و حیثیت حاکمیت هست، ولی که اراده حیثیت فعلی هست. بالاخره اراده غیر از علمه، ولی تا علم به مصلحت هم ایجاد نشود هرگز اراده محقق نمیشود. لذا اگر مرحوم خواجه فرمود اراده همان علم هست، که انهو حمل اولی نیست که با هم اتحاد ماهوی داشته باشن. حمل چی هست؟ شایع هست که با هم تصادق دارن. علم مصلحت باعث ارادت می شود، لازم او هست، نه اینکه اتحاد ماهوی داشته باشد. لذا می فهمم مع تقابل، با اینکه ما ببینیم علم با اراده چی دارند؟ تقابل دارند. اینم یک معنایی که می توانیم ازش استخراج بکنیم. و یتغایر و اعتبارهما به نسبت علی الفاعل و غیره. این ارادت و کراهت تغایر اعتباری دارن نسبت به فاعل و غیر فاعل، به این معنا که جز امور نسبیه هستن. ممکن است یک چیزی نسبت به یک فاعلی بله اراده بشود و نسبت به فاعل دیگری کراهت درش ایجاد بشود، جز امور نسبیه هستن. و قد تتعالقان به ذاتیهما به خلاف شهوت و نفرت. خوب دقت بکنین، می فرمان که این اراده و کراهت گاهن می شود که متعلق به ذات خودشون می شود، یعنی به گونه می شود که اراده خود مراد می شود و کراهت خود مکره می شود. اینو دیگه بیشتر از این توضیح نداد مرحوم علامه. خب اگر اینجوری باشه یه شبهه مقدر پیش میاد و اونم این هست که اگر بخواد اراده مراد واقع بشود، یعنی اراده ما به اراده تعلق بگیره، اراده بکنیم که اراده کنیم، خب مستلزم این هست که اراده خود ارادی باشد، ولی اینکه آقایون و حکما قائل هستن که اراده خود مسبوقه به اراده نیست، خود اراده ارادی نیست. آیا این بیان مرحوم خواجه به این معنا هست که اراده ارادی است؟ اگر بگه اراده مراد هست، یعنی اراده ارادی است؟ در جواب از این شبهه مقدر میگیم نه، اینطور نیست. ممکن است که چیزی مراد ما باشد ولی کن اون شی ارادی بفرمایید نباشد. مثلا شما در نظر بگیرین که معقولات مراد ما واقعه میشوند، ولی خود معقولات فی حد نفس ارادی نیستند. مرحوم خواجه اینجور میفهمند گاهن اراده مراد ما واقع میشود. نمیتونیم نتیجه بگیریم پس اراده ارادی هست، بلکه اراده ذات اراده هست دیگه، منصوبه به یک اراده دیگری نیست. هر فعلی ارادی هست چون مسبوق به چیه؟ بله اراده هست، ولی خود اراده ارادی نیست که منصوبه به اراده دیگر باشد، بلکه ذاته عین الاراده هست. مانند مثالی که حالا میزنن، مثلا ما دیواری رو میبینیم چی هست؟ چرب هست. خب این چربیت چون عرضی برای این دیوار هست، نیاز به چی داره؟ علت داره. کل عرضی یعلل. ولی وقتی میرسیم به خود ماده چرب، دیگه چربیت عرضی او نیست. اراده هم همینجور، هر فعلی ارادی هست چون اراده عرضی او هست، و کل عرضیین یعلل، بعد مسبوق به یک اراده باشد، ولی خود اراده ارادی نیست. اینم بیان آقایون به این معنا هست. چون این اراده ارادی نیست، دو جور میشه معنا کرد، هم به معنای ممدوحش هم به معنای مذمومش. این که بگیم اراده ارادی نیست فسبت جبر، یعنی الا ولو بود ما باید همینو اراده بکنیم ولا غیر، دیگه خود ارادی ارادی ما نیست. تا به واسطه اینها مباحثی هم مطرح میکنن که فسبت که عذاب عذب هست، یعنی ما جز این نمیتوانیم اراده بکنیم. یکی معنای این که میگیم اراده ارادی نیست، یعنی ذاته عین الاراده هست، دیگه مسبوق به اراده دیگری نیست، که این معنای ممدوحش. بنابراین ما حاصل بحث این که مرحوم خواجه اینجور میفهمند گاهن میشود که بله اراده مراد واقع میشود، این به این معنا نیست که خود اراده ارادی هست. مانند این که معقولات گاهن مراد ما واقع میشوند، ولی که خود معقولات ارادی بفرمایید نیستند، به خلاف شهوت و نفرت. شهوت هرگز مشتهی واقع نمیشه، نفرت هرگز منفور واقع نمیشه. چرا میخواد مرحوم خواجه این مباحث رو مطرح بکنه؟ تو بخواد فرق بگذاره بین اراده و شهوت. بعضی فکر کردن اراده همون چیه؟ شهوت به مشتهیات هست، با اینکه شهوت غیر از اراده است. لذا میفرماید اراده مراد واقع میشود، ولیکن شهوت مشتهی واقع نمیشود. من نسبت به خود شهوت، شهوت مشتهی ما باشد، یا نفرت چی باشد؟ منفور ما باشد. چرا؟ برای اینکه بعضی فکر کردن که اراده همون چیه؟ شهوت، یعنی میل به یک مشتهی هست. ولی اینکه در مباحث اینا رو دیگه علامه هلی نفرمود، اینا رو خوب دقت بکنید، ولی اینکه در بحث مبادی فعل قبلا بحث کردیم که هر فعلی بخواد محقق بشه باید مسبوق به مبادی سابقه است. تصور، تصدیق به فائده، شوق آکد، اراده و انباس قوه عامله فعل از زلات. اول با تصور بشود، تصدیق به فائده بشود. این تصدیق به فائده رو میگن اختیار. وقتی که اینو اختیار کرد، یعنی اخذ الخیر کرد، شوق آکد پیدا می کند. این شوق به واسطه چی هست؟ این شوق هم قوه بعثیه هست که توی قوای حیوانیه ما میگیم این قوای حیوانی بگونه هست که گاهن مدرکه هست، گاهن چیه؟ محرکه هست. محرکه رو میگیم یا قوه باعثه هست یا قوه فاعله هست. قوه باعثه خودش دو تا قوه است، قوه شهویه و قوه بفرمایید غضبیه، و قوه فاعله همان چیزی است، نیرویی است که انسان در ید و رجل خود احساس میکند، که همون میگیم قوم به شما هم در حقیقت قوه فاعله انباس در عضلات میکند. بنابراین این شوقی که در مبادی فعل مطرح میشه که میگیم تصور داریم، تصدیق به فائده داریم، شوق داریم و اراده داریم. شوق همون قوهی چیه؟ بعثیه هست که گاهن به واسطه شهوت انسان به چیزی میل پیدا میکنه که تحقق پیدا بکنه، گاهن به واسطه قوه غضبیه. بنابراین دیدیم که شهوت چیزی جز اراده شد، اراده همون شهوت نیست. قوه شوقیه غیر از اون اراده هست. چرا؟ برای اینکه اراده به معنای دقیق کلمه جمع القوا نحو الفعل، که همه قوا مستجمع بشود نحو الفعل که باعث ایجاد شی بشود، اینو میگن اراده. به خلاف شهوت که شهوت عرض کردیم که جز قوای محرکه حیوانی هست که بعث وقت ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکند و بعد از اون مستطبه او چی میآید؟ اراده میاد. بعضی توهم کردن که اراده همون شهوت است. مرحوم خواجه به واسطه اختلاف در احکام میخواد به این نتیجه برسه که این دوتا موضوع هم با هم چی دارن؟ تفارق دارن. وقتی احکامشون با هم فرق پیدا کرد، موضوعاتشون هم با هم فرق پیدا میکنه. احکامشون چی هست؟ که ما میبینیم اراده مراد واقع میشود ولیکن شهوت مشتهی واقع نمیشود، فسبت که اراده غیر از شهوت است. خب این بحث کیفیات نفسانی که مطرح کردیم، حالا مرحوم خواجه میفهمه همه اینها مفتقر به حیات است. خب جز بدیهیات، تا زمانی حیات نباشد اصلا کیف نفسانی نیست، علمی نیست، قدرتی نیست، لذت و علمی نیست، اراده و کراهتی نیست. منظور این از این حیات در این محل بحث حیات حیوانی است، چون حیات انهایی دارد. این حیاتی که اینجا داریم بحث میکنیم حیات حیوانی است، که اون حیات حیوانیه چیزی هست که مقتضی حس و حرکت باشد، که حیوانو میگیم حساس و متحرک بل اراده. اون حیات حیوانیه مقتضی حس و حرکت است. و اگر این کیفیات نفسانیه بخواد تحقق پیدا بکند، از یک طرف عرض کردیم مفتقر به حیات حیوانی است و از یک طرف مشروط به اعتدال مزاج. اگر این اعتدال مزاج نباشد هرگز کیفیات نفسانی تحقق پیدا نمی کند. تلذذ و تعلم، اراده و کراهت، علم و قدرت اگر بخواد تحقق پیدا بکنه در اعتدال مزاج هست. کسی اگر خروج از اعتدال مزاج پیدا بکند، حتی تلذذ و تعلم برای او به شما سان چی می شود؟ مخدوش می شود. گاهن می شود که به شما سان این لذت و علم برای او شکل نمی گیرد. لذا مشروط به اعتدال مزاج است. خب اون اعتدال مزاج هم لابدن اگر بخواد تحقق پیدا بکنه در یک بنیهی تحقق پیدا می کند، که منظور از بنیه همون جسم است. خب باید یک عناصر اربعه ای باشد که امتزاج پیدا بکنند این بنیه بشود برای اعتدال بفرمایید مزاج. و از یک طرف همین جور که بحث کیفیات نفسانی مشروط به اعتدال هست و اعتدال مزاج لابد از بنیه هست، از یک طرف اون حیات حیوانیه محتاج به روح بخاری هم هست. تا نفس بخاری نداشته باشیم هیچ کدوم از این کیفیات نفسانی محقق نمی شود، چون حیات حیوانی متفرع بر روح بخاری هست، که روح بخاری یک جسم لطیفه هست بین اون جسم متکاسف و روح مجرد. واسطه بین روح مجرد و اون بدن متکاسف رو بهش میگن روح بخاری، که مفصل توی طب از این بحث میکنم. اگر این روح بخاری نباشد، اگر این اعتدال مزاج نباشد، هیچ کدوم از این کیفیات نفسانی تحقق پیدا نمی کنند. لذا اشیایی که ما میبینیم که این روح بخاری را ندارند، این اعتدال مزاج را ندارند، هرگز درشون قدرت، علم، لذت، کراهت، علم، لذت، کراهت، ارادت، هیچ کدوم از اینها مطرح نمی شود. البته خوب دقت بفرمایید، این اشکال نشود بنابراین اگر علم شد متفرع بر بله نفس حیوانیه، فثبت کسی که مثلا نفس حیوانی نداشته باشد هیچ علم نداشته باشد، اشکالاتی که بعضا حضرت علامه طباطبایی توی بحث اراده مطرح میکنه، چون میگه اراده کیف نفسانی است و عارض بر این نفس هست، تثبت که حضرت باری تعالی ارادش عین ذاتش نیست، چون اون اراده متفرعه بر چی هست؟ عرض هست و اون عرض هم عارض بر اون نفس حیوانی هست. نه، در این مرتبه اگر این علم کذایی بخواد محقق بشود، مشروط به اعتدال مزاج هست و مشروط به بنیه هست و مشروط به روح بخاری هست، ولی چند میتواند حقیقت این رقیقت در مرتبه علوی محقق باشد. این کیف نفسانی، علمی که کیف نفسانی باشد، مشروط به این شروط هست که خدمتون عرض کرد. آخرین بحثی که حالا در این مسئله 25 مطرح میشه این هست که تقابل بین حیات و موت چه تقابلی هست. خوب دقت بگویم، بحث خیلی بحث مهمیه. مرحوم حضرت خواجه میفهمند که تقابل بین حیات و موت تقابل عدم و ملک هست. چیزی که شأنیت اتصاف به حیات را داشته باشد، اگر مسلوب عن الحیات باشد، بهش میگن چی؟ میت. بنابراین فرق بین میت و بله حیات در تقابل و تقابل عدم ملک است. بعضیا مانند ابو علی جبائی تصور کرده که موت یک امر وجودی است، لذا استناد کرده به آیات قرآن الذی خلق الموت والحیات. شاید این بحث برای خیلی از آقایون مطرح بشه که حضرت باری تعالی خلق کرد مثلا شر رو خیر رو، فثبت که شر امر وجودی است. خیلی‌ها به این استناد میکنن. یا اینجا بگیم چون حضرت باری تعالی خلق کرده موت را، فثبت که امر وجودی است. ولی که خواجه میفرمان امر عدمی است، از باب عدم ملکه. حضرت علامه حلی مرحبا اگر جز این کلمه نمی نوشت در به شما سنن شرح تجرید، باز جایگاه خودش محفوظ بود. این کلمه خیلی کلمه مهمه که میگه منظور از این خلقه به معنای ایجاد نیست، بلکه به معنای تقدیره. الخلق یستدعی الایجاد و هو ضعیف. اگر خلق به معنای ایجاد باشد، این چیز هست یه حرف ضعیف است. ز خلقه به معنای اوجدن نیست که خداوند ایجاد کرد موت و حیات را، بلکه میگین لان الخلق هو تقدیر، بلکه خلقه به معنای چیه؟ قدره است و به گونه ای هست که موت و حیات مقدور الهی است. این که مقدور الهی باشد اهم از این هست که این امر امر وجودی باشد یا امر امر عدمی باشد. نکته خیلی نکته مهم، مخصوصا از یک متکلم، چون آقایون معمولا به فلسفه اشکال میکنن که خب ما تو روایات داریم خلق شر و خیر، فثبت که شر امر وجودی است. جناب حضرت علامه حلی اصلا میگه خلقه به معنای اوجده نیست، بلکه به معنای چیه؟ قدره. چون خلقه در عرب معنای تعینه. اگر یک امر وجود مطلق را اگر متعینش بکنند، تقدیرش بکنن، عرب به این میگه چی؟ خلقه. مثلا در بحث خیاطت، خیاطی که اینها وقتی که الگو برداری میکنن برای لباس و اینها، وقتی که اونو از اطلاق به تقیید میآورن میگن چی؟ خلقه. بنابراین خلقه به معنی قدره هست، به معنی تقدیر هست، به معنی اندازگیری هست، اصلا به معنی اوجده بفرماییم نیست. لذا میفهمند این که آیه قرآن بله میفهمند الذی خلق الموت والحیات، این خلقه به معنای چی هست؟ قدره، یعنی مقدور الهی است. حالا این مقدور الهی اهم از این هست که وجودی باشد یا عدمی باشد. لذا میگه وذالک لا یستدعی کون المقدور وجودیا، بنا نیست که مقدور یک امر وجودی باشد. خب ما همه مقدور حضرت باری تعالی هستیم، درست شد؟ این گونه نیست که تمام به شما از کنم مقدورات حضرت باری تعالی امر وجودی باشد. اصلا ماهیت بفرمایید امر عدمی است، این ماهیت انسانیه مقدور الهیست، ولی اینکه امر عدمی هست، معدومم نیست. مفصل اینا رو بحث کردیم. مقدور بنا نیست که همواره چی باشد؟ یک امر وجودی باشد. ما قادر هستیم مثلا چیکار بکنیم که شرب خمر نکنیم، کف نفس دیگه، دقت میفرمایید؟ ولی اینکه اون مقدور امر وجودی نیست، بلکه امر عدمی هست. مقدور همواره امر وجودی نمیشود. این نکته خیلی نکته مهمی است. در مسئله 26 دیگه به صورت خلاصه میفهمن بقیه از کیفیات نفسانی مانند صحت و مرض میباشد. حالا صحت چیه که جناب حضرت علامه علی میفهمن در حقیقت به انها ملکتون فی الجسم الحیوانی تسر انها لعجلها افعال طبیعیه. اون ملکه هست در جسم حیوانی که باعث صدور افعال طبیعیه میشود و ضد اینو میگن مرض. والفرح والغم، یا اینکه از این کیفیات بله نفسانی فرح و غم هست. والغضب والحزن والهم والخجل والحقد، که عرض کردیم تا 500 کیف نفسانی رو آقایون شمارش کردن که دیگه در تتمه مباحث کیف نفسانی فقط به اسامی بعضی از این کیفیات نفسانی مرحوم خواجه اکتفا میکنه. حالا حالا باید بحث بکنیم. المسئله تو سابعه تو ولی اشرون، مسئله 27. ایشون دیگه از بحث کیف نفسانی هم خارج شد. ما گفتیم کیفیات اربعه داریم که اون کیفیات اربعه اولینش کیف محسوس بود که مفصل بحث کردیم، مبصرات و مسموعات و مشمومات و مذوقات و بله ملموسات. کیف محسوس رو بحث کردیم، کیف استعدادی رو بحث کردیم و کیف نفسانی و آخرین از کیف، کیف مختص به کم می باشد. که می فهمن این کیف مختص به کم، حالا این کم یا کم متصل هست یا کم منفصل. قبلا هم دقیقا خوندیم که کم متصل و کم منفصل فرقش در چی هست. اما اون کیفیاتی که مختص به کم متصل هست، مانند استقامت، استدارت، انحناء، تقعیر. تقعیر به معنای همون مقعر بودن شیئه، گودی شیئه میگن. تقبیب به معنای محدب بودن شیئه، یعنی اون شکل گنبدی که پیدا میکند. همه اینها میشوند چی؟ کیفیات مختص به کم متصل. کم متصل شامل چی بود؟ خط و سطح و جسم تعلیمی که همون عجب باشد. گاهن این کمیات، کیفیات عارض بر اون کمیات متصل می شود. یعنی ما خط مستقیم داریم، خط مستدیر داریم، یا بفرمایید سطح محدب داریم، سطح مقعر داریم. همه اینها کیفیاتی هست که عارض بر کم متصل می شود. یا شکل، بعدش هم حالا توضیح کلمه شکل رو میگه که تعریف شکل چی هست، چنانچه در آینده خواهد آمد. ول خلقت، خلقت هم جز کیفیات مختص به کمیات متصل است. اصطلاحا اگر شکل به معیت لون باشد، اینو بهش میگن چی؟ خلقت. شکل به معیت بفرمایید لون، اینو اصطلاحا بهش میگن خلقت، که کیفیت مختص به کمیات متصل است. و اما کمیات منفصل را اگر در نظر بگیریم، اون کیفیاتی که مختص به اینها هست شامل زوجیت و فردیت هست. کم منفصل مانند اعداد، که در اعداد میگیم این زوج هست و فرده، اینها میشه کیفیات مختص به کمیات منفصل. اما مستقیم و مستدیر که گفتیم جز کیفیات مختص به کمیات متصل هست، اینها رو میخواد حالا توضیح بده. مستقیم چی هست؟ مرحوم خواجه میفهمن در حقیقت مستقیم، یه خط مستقیم، خطی هست که اکثر بین نقطتین باشد. اکثر الخطوط الواسطه بین نقطتین، رو اینو بهش میگن خط مستقیم. دو تا خط در نظر بگیرین، کوتاه‌ترین واسطه بین این نقطتین رو بهش میگن خط مستقیم، چنانچه ارشمیدس اینجور معنا کرده. و همینجور که این خط مستقیم موجود هست، میفهمن خط مستدیر هم موجوده. چون بعضی ها در این تشکیل کردن که ما دایره حقیقیه بفرمایید نداریم، ولی که مرحوم خواجه میفهمن همینجور که خط مستقیم موجود هست، خط منحنی هم بفرمایید موجود هست. حالا مفصل اینها بحث دارن که اگر بخواد این خط منحنی باشد که انهو این به شما از کنم محیط این دایره به گونه این هست که این متخلخل می شود، درشون یک به شما از کنم تخلخلی ایجاد می شود، لذا این دایره دایره حقیقیه بفرمایید نیست. ایشون می فهمن نه، همینجور که ما خط مستقیم داریم خط منحنی هم داریم، که اینها رو بیشتر توی مباحث ریاضیات و هندسه باید بحث بشه. و میفهمن که بین این خط مستقیم و خط مستدیر تضاد نیست، بین خط مستقیم و مستدیر تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه شروط تضاد اینجا محقق نیست. یکی از شروط تضاد اتحاد موضوع ایهما بود، یعنی یک موضوع رو در نظر بگیریم که بتونه این عرض توارد بر موضوع واحد پیدا بکنند. ولی که ما نمیتوانیم یک خطی رو در نظر بگیریم که هم معروض برای بله استدارت واقع بشود و هم معروض برای استقامت، بلکه به واسطه انتقال این عرض معروض هم چی میشود؟ منتقل میشود. این گونه نیست که موضوع ثابت باشد ولیکن استدارت و استقامت روی یک موضوع واحد به ما قوه واحد عارض بشود. خط مستقیم غیر از خط مستدیر هست از جهت معروضشون، معروضشون معروض واحد نیست، لذا میفهمن درشون تضاد مطرح نمیشود. و اما شکل چی هست؟ چنانچه قبلا گفت که از کیفیات مختص به کمیات متصل شکله، میگه اون هیئتی که احاطه میکند حد یا حدودی را، چند حد را، اون هیئت محیطه رو بهش میگن چی؟ شکل. مانند شکل دایره در نظر بگیریم، که اینو اگر به انضمام لون در نظر بگیریم اصطلاحا بهش میگن بفرمایید خلقت. خب بحث رو تمام بکنیم. تا حالا مرحوم خواجه وارد بحث اعراض شد، بحث کم و بحث کرد و بحث کیف هم مفصل ایشون ورود پیدا کرد. سومین از این مقولات عرضیه مقوله مضاف هست، که مضاف یا مضاف حقیقی است یا مضاف مشهوری. مضاف حقیقی در نفس الاضافه است، مانند ابوت و بنوت، ولیکن مضاف مشهوری در نفس اضافه نیست، در بلکه در معروض این اضافه است، مانند اب و ابن. اب و ابن مضاف مشهوری هستند. چرا؟ برای اینکه اب و ابن دو جوهر هستند، ولی که اضافه جزء جواهر نیست بلکه جزء اعراضه. نفس اضافه که ابوت و بنوت باشد به این میگن مضاف حقیقی، ولیکن اگر اینها عارضه بر یک معروض جوهری باشند مانند عبد و ابن، اینو اگر اضافه میگن اضافه اضافه مشهوری است، اضافه حقیقی نیست. از خواص اضافه آخرین بحث رو بگیم تطبیق بکنیم، انعکاس و تکافو هست. انعکاس به چه معنا هست؟ چنانچه مرحوم حضرت علامه هدی هم اینو توضیح میده، میگه مراد از انعکاس چیه؟ المراد بالانعکاس الحکم به اضافت کل واحد منها الى صاحبه من حيث كان مضافا الی، یعنی اضافه بین الاثنینی باشد، ابوت را نسبت به بنوت و بنوت را نسبت به ابوت در نظر بگیریم، این نفس الاضافه رو میگن مقوله اضافه. چرا اینو میگه؟ برای اینکه خروج بشود از نسب، از مقولات نسبیه، چون در همه این مقولات نسبی یک اضافه هست ولیکن اضافه انعکاسی بفرمایید نیست. مثلا شما مقوله جدر رو در نظر بگیرید، مقوله انیفعل، مقوله انینفعل، بالاخره یه هیئتی هست که نسبت به چیزی در نظر گرفته میشه، این مقولات نسبیه به وجود میاد، ولی اضافه اضافه انعکاسی نیست، بلکه اضافه یک طرفی هست. ولی اگر اضافه بین الاثنینی باشد، دو طرفی باشد، اینو اصطلاحا بهش میگن مقوله اضافه. بنابراین یکی از مختصات بله اضافه این هست که اضافش به گونه انعکاس باشد، یعنی مضاف با مضاف الیه و مضاف الیه با مضاف که سنجیده بشود. این نفس الاضافه رو میگن مقوله اضافه. این یک. و دوم متکافئ هستند این متضافین در قوه و فعلیت. اگر یکیش بالقوه بود حتما طرف دیگر هم بالقوه است، اگر یکی بالفعل بود حتما طرف دیگر هم بالفعل است. اگر یادتون باشه توی مباحث سابق به واسطه همین برهان تضایف اثبات میکردیم بله عاقلیت بالفعل را برای مجرد، که مجرد چون معقول بالفعل هست فثبت حتما باید عاقل بالفعل باشد. چرا؟ برای اینا متکافئ در قوه و فعل هستند. و بحث آخر این که این اضافه عارض می شود بر تمام موجودات. مقوله اضافه عارض می شود بر تمام موجودات، حتی بر اسماء حضرت باری تعالی. مقوله اضافه چی می شود؟ عارض می شود. مانند این که اسماء باری تعالی رو در نظر بگیریم که قادر هست. خب قادر در مقابل چیه؟ مقدوره. قادریت و مقدوریت خودش میشه جز مقوله اضافه. عالمیت و معلومیت، رازقیت و مرزوقیت که برای حضرت باری تعالی این مطرح میشود. در جواهر مطرح میشود مانند عبد و ابن که گفتیم اضافه مضاف چی هستن؟ مشهوری هستن. در خط مطرح میشود طویل و بفرمایید کثیر. در عدد قلیل و کثیر. در کیف اسخن و ابرد. در خود مضاف اقرب و ابعد، چون قرب و بعد خود چی هستن؟ متضاعفین هستن. حالا یک اضافه دیگر هم بر اینها اضافه بشود مانند اقربیت و ابعدیت. بر عین عارض بشود مانند اعلا و بفرمایید اسفل. بر متا، متا یعنی چی؟ زمانمندی. اقدم و احدث، این قدم و حدوث، اینا متضاعفین هستند که بفرمایید تعقلشون به معیت تعقل دیگری میباشد، به معیت تعقل دیگری میباشد. اینو دقت بفرمایید. لذا دور میشه دور معی و دور معی مستحیل بفرمایید نیست. چون اگر شما بگید ابوت متوقف بر فهم بنوت هست و بنوت متوقف بر فهم ابوت هست، این میشه دور. اصلا متوقف نیستن، سبق و لحوق نیست تا تقدم و شیء علی نفسه پیش بیاد، بلکه معیته. یعنی ابوت را ما به معیت بنوت فهم میکنیم، چون معیت هست دیگه تقدم و شیء علی نفسه نمیشود. که از باب تشبیه معقول به محسوس مانند دو تا آجر رو که وقتی به هم تکیه میدن این دور میگن دور معی. اینطور نیست که آجر الف توقفه بله اون به شما از کنم در حقیقت به گونه‌ای باشد که سابق بر چی باشد؟ که متوقف بر آجر با باشد و آجر با متوقف بر آجر الف باشد، بلکه به معیت هم نسبت به هم اتکال دارد. توی بحث متضاعفین هم همینجور، تو بحث متضاعفین میگن تعقل هر کدام به معیت تعقل دیگر هست. به معیت بگین سابق هست، اشکال دور پیش میاد. بینشون سبق و لحوق نیست، تقدم متأخر نیست. که ما بگیم ابوت بله در فهمش متوقف بر بنوته و بنوت بله در فهمش متوقف بر ابوته، چون لازمش اینه که ابوت هم ثابت باشد هم لاحق. ولی اگر معیت باشد اصلا اشکال دور پیش نمیاد. مثلا میگن دور معی مستحیل نیست. معی یعنی اصلا دور نیست. دور در جایی هست که معیت نباشد، سبق و لحوق باشد. بنابراین این میبینیم که مقوله اضافه بر همه این موجودات عارض میشود. و اما تطبیق و منها از این کیفیات نفسانی الارادت و الکراهت و خما نوعان من العلم. علم به مصلحت می شود ارادت و علم به مفسدت می شود کراهت. و احدهما لازم مع تقابل، دو تا معنا براش کردیم که دیگه حالا در حوصله بحث نیست دوباره تکرار بکنیم. و یتغایر اعتبارهما به نسبت الی الفاعل و غیره، و متغایر هست، تغایر اعتباری هست بین ارادت و کراهت نسبت به فاعل و غیر این فاعل، یعنی جز امور نسبی هست. ممکن است نسبت به یک شیء مکره واقع بشه و نسبت به فاعل دیگر مراد واقع بشه. و قد تتعلقان به ذاتیهما به خلاف شهوت و نفرت. ارادت و کراهت گاهن میشوند که متعلق به ذات خود میشوند، یعنی اراده خود مراد بشود و کراهت خود مکره بشود به خلاف شهوت و نفرت. پس ثبت که اراده غیر از شهوت هست. فهذه الکیفیات تفتقر الی الحیات و هی صفت تقتضی الحس و الحرکه مشروطه به اعتدال المزاج عندنا. و این کیفیات نفسانی مفتقر به حیات هستند. چه حیاتی؟ حیات حیوانیهی که مقتضی حس و بفرمایید حرکت هست، که این مشروط به اعتدال مزاج هست اندنا، یعنی برای این اندنا خروج از واجب الوجود هست. واجب الوجود اگر علم دارد، اگر قدرت دارد، دیگه اون مشروط به اعتدال مزاج بفرمایید نیست، بلکه نزد این وجودات امکانیه یعنی این نفوس حیوانیه مشروط به اعتدال مزاج هست. خب وقتی که اعتدال مزاج مطرح شد، لابد از یک بنیه هستیم، باید جسمی باشد که ممتزج از عناصر اربعه باشد تا این اعتدال مزاج شکل بگیره. فلابد من البنیه. و تفتقر این حیات حیوانی الی روح، روح بخاری که همون نفس بخاری باشه. و تقابل الموت تقابل العدم و الملکه. تقابل حیات نسبت به موت تقابل عدم و ملکه هستن، دو تا امر وجودی نیستن گرچه متعلق خلق واقع می شود. و خلق به معنای ایجاد نیست بلکه به معنای تقدیر هست. این بحث خیلی مهم بود. و من الکیفیات نفسانیه از صحت و ول مرض و الفرح و الغم و الغضب و الحزن و الهم و الخجل و الحقد، که کینه باشه. خب این از بحث کیفیات نفسانی. از اینجا وارد کیف مختص به کم می شود. و المختص تو بالکمیه اما المتصله کل استقامت و الاستدارت و الانحناء و تفعیر مقعر بودن و تقبیب مهدب بودن و شکل اون هیئت بله محیط نسبت به حدود و که بعدش توضیح میده و الخلقت اون شکل به مریت لون را. یا اینکه اول منفصلتو که زوجیت ول فردیه، که اینها عارض بر اعداد هستن. فل مستقیم اقصر الخطوط الواصله بین نقطتین. البته این نقطتین نقطتین ریاضی است، نه نقطتین فلسفی است، چون نقطتین فلسفی نفاد خطه، اصلا شما نمیتونید نقطه ای بلا خط در قالب خارج در نظر بگیرید توی بحث فلسفه. ولی نقطه ریاضی به گونه‌ای هست که منفصل از خط هم میتونیم اونو چکار بکنیم؟ لحاظ بکنیم. اصلا نقطه ریاضی همان جسم تعلیمی فلسفی است که بشود حجم، هم طول داره، هم عرض داره، هم چی داره؟ عمق داره. فالمستقیم و اقصر الخطوط الواصله بین نقطتین. خط مستقیم اون خط اقصری هست که واسطه بین دو نقطتین واقع می شود. و کما انه موجودون فکذر دائره، همینجور که خط مستقیم موجود هست خط دائره هم موجود هست، که بعضی حالا گرفتن تشکیل کردن که اصلا ما دایره حقیقی نداریم. و تضاد منتفن عن المستقیم و المستدیر فکذا عن عارضیه ما. بنابراین تضاد منتفی هست از مستقیم و مستدیر، چرا؟ برای اینکه معروضشون واحد نیست. و همین جور که تضاد بین استقامت و استدارت نیست، در عارض اینها هم تضاد نداریم که حالا بله فکذا عن عارضیه ما. و همچنین نسبت به عارض این بله مستقیم و مستدیر ما تضاد نداریم، که حالا مرحوم علامه حلی اینو دو جور معنا میکنه، که به گونه هست که استقامت و استدارت گاهن عارض بر خط میشوند، لذا بین خط مستقیم و خط مستدیر بله تضاد نیست، یا اینکه اینها عارض برچی بشوند یک حرکت، حرکت استداریه و حرکت مستقیمه که بین اونها هم تضاد نیست. و شکل هیئت و احاطت الحد اول حدود بالجز، شکل چی هست؟ اون هیئت احاطیه نسبت به حد یا نسبت به چند حد در نظر بگیریم. این حد، حد به معنای تعریف نیست بلکه معنای حدود شیء است، حد و صغور شیء. اون هیئتی که محیط هست بر این حد و صغور شیء بهش میگن چی؟ شکل. و مع انضمام اللون تحصل الخلقت. خب سومین از این مقولات ارضیه از ثالث المضاف و هو حقیقیون و مشهوریون و یجب فیه الانعکاس. این انعکاس خروج از چی هست؟ بله مقولات نسبیه که در نسبت اگر اضافه هست اضافه انعکاسی نیست. و تکافو بالفعل اول قوه، دو تا خاصیت داره، خاصیت اول انعکاس و خاصیت دوم تکافو. و خاصیت سوم و یعرض للموجودات اجمع، نسبت به همه موجودات ما میتونیم این اضافه رو در نظر بگیریم که عارض بشود. و صلی الله علی محمد و